بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و صل الله علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان گرامی، فرهیختگان عزیز و ارجمند. توفیق دارم امروز از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستم. برنامه پرسمان تاریخی اینجا در استودیو کنار بنده حقیر وجود نازنین استاد جباری، توفیق دارم که در خدمتشون هستم. عرض استاد، در ابتدای برنامه عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت میگم ایامی که درش هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و آرزوی توفیقات الهی برای همه عزیزان دارم. بنده هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو، ایام اسارت خاندان ابی عبدالله سلام الله علیه رو، و انشالله که خداوند متعال به همه ما و همه عزیزان بیننده اجر جزیل رو عطا بکند در مصائب ابی عبدالله علیه السلام، و انشالله همه سهیم باشیم در اجری که پیاده روندگان به سمت حرم ابی عبدالله علیه السلام دارن میشون
انشالله. یه نکته هم در قالب عذرخواهی هم از شما استاد بزرگوارم و هم از شما بینندگان محترم، به این دلیل که برنامه با اجرای زیبای دوست بسیار خوبم جناب رجایی فرد تقدیم دیدگان شما میشد، به دلایلی که فکر میکنم این دوست عزیزمون هم زائر کربلا باشن، قرعه فال به نام بنده حقیر افتادی در خدمتون باشم. از این بابت عذرخواهی میکنم. دلیل دوم این که چرا اسم برنامه پرسمان تاریخی هست. پرسمان به این معنی که برنامه متعلق به شماست. شبه، سوال، موردی علل خصوص تاریخی اگه به ذهن شریف و بزرگوارانتون میرسه، حتما از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم ان شاء الله زیرنویس می‌فرمایند با برنامه در ارتباط بگذارید. هم میتونید پیام بدید، واتساپ، تلگرام، همین که گوشی تلفنتون بردارید و ما صدای گرم و عزیز شما رو بشنویم. عرض کنم که مدد میگیریم استاد از نام نامی سید سالار شهیدان و سوالات بینندگان محترم و محضرتون تقدیم میکنم. سوال شده که استاد، نهم ماه صفر سالگرد دو جنگ خونین از خلافت آقا امیرالمؤمنین است، جنگ صفین و جنگ نهروان. شب جمعه 11 صفر، مثل همچین روزی هم تقریبا میشه، امروز هم 11 صفر هستیم دیگه، منطبق شده لیلت الحریر نامیده اند. این لیلت الحریر رو یه قدری برامون توضیح میفرمایید چرا به این نام نامگذاری شده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام بله خاصی قرار داریم از حوادث تاریخی که بسیار مهم هست و اصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه شاهد رخداد این حوادث بوده، و به تعبیری امیرالمؤمنین سلام الله علیه حدود 4 سال اندی دوران خلافتشون بود و دشمنان اون حضرت مشغول کردن به چند حادثه و متاسفانه مانع از این شدن که برکات وجود اون حضرت بیش از اون چه که ظاهر شد ظاهر بشه، متوجه عالم بشود به جز عالم اسلام حتی. و این دو حادثه مهم، یعنی جنگ صفین و جنگ نهروان، که حالا واژه صفین هم ظاهرا ضبطش صحیح هست و مکانیست، هم مکان رخداد این جنگ هست که الان در کشور سوریه قرار دارد، در همین منطقه‌ای که شهر رقه درش قرار دارد، اونجا منطقه صفین بوده که جنگ صفین رخ داده و شهدای این جنگ هم در همونجا مدفون هستن. از جمله دو شهید بزرگوار این جنگ، از بزرگترین شهدا و اصحاب امیرالمؤمنین، یعنی جناب عمار یاسر و اویس قرنی که مرقد مطهرشون در شهر رقه قرار دارد و مورد تعرض تکفیری ها هم قرار گرفت. این جنگ صفین و سپس جنگ نهروان هر دو در ماه صفر هست و ایامش هم خب بعضیان گفتن همین 9 صفر. جنگ صفین که اشاره کوتاهی در حد فرصت برنامه میکنم، یک پیشینه ای داشت. خب میدانیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که در اواخر سال 35 و اوائل سال 36 هجری با قتل عثمان توسط مسلمانان معترض به خلافت رسیدن، زمان زیادی نگذشت که بر حضرت جنگ جمل رو تحمیل کردند در سال 36 هجری. و بعد از این که حضرت از جنگ جمل فارغ شدند و پیروز شدند بر اهل جمل، به کوفه تشریف بردند و اقدام کردند به نصب کارگزارانشون در مناطق مختلف، از جمله در شام که از زمان خلیفه دوم تحت تصرف بنی امیه و معاویه و اینها بود. امیرالمؤمنین نامه به معاویه نوشتند و در حقیقت اعلام کردند که شام رو واگذار و بیا به مدینه و همچون دیگر مسلمان‌ها بیعت بکن. در مدینه نامه را حضرت نوشتند، منتها در کوفه ادامه پیدا کرد این نامه ها. معاویه هم طبعا مخالفت کرد و بعد از این نامه پراکنی ها، معاویه کم کم زمینه جنگ رو فراهم کرد و اعلام هم کرد به حضرت که بین ما جز جنگ حاکم نخواهد بود. نیروی زیادی رو ترتیب داد و خب فی الجمله از منابع میتوان استفاده کرد که نیروهایی که معاویه فراهم کرد بیش از نیروهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. نیروهای امیرالمؤمنین رو تا بین 90 تا 120 هزار نفر گفته اند. معاویه رو خیلی بیش از این مقدار ذکر کردند. به هر حال او تونست از با فریب دادن شامیان نیروهای فراهم کنه، آمد به سمت همه منطقه صفین. امیرالمؤمنین هم حرکت کردن به سمت اون منطقه و حالا با مقدماتی که رخ داد و آب رو مثلا از جمله کارهای ناجوانمردانه ای که معاویه کرد در مواجهه دو سپاه، آب فرات رو دستور داد منع بکنن و ببندن بر روی سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و با اینکه حضرت فرستاده ای رو فرستاد که این کار رو نکند، معاویه او اجازه نداد و نهایتا با جنگ نیروهای امیرالمؤمنین آب باز شد و امیرالمؤمنین این بار آب رو باز کردن برای سپاه معاویه هم. حتی این تفاوت عمل کرد این برها دو گروه هست. و عرض میکنم که حدودا از ماه ذی‌الحجه این زمینه های این جنگ فراهم شد، اما وقتی که رسیدند به محرم جنگ رو تعطیل کردن. محرم سال 37 هجری، آغاز سال 37 هجری، جنگ به مدت یک ماه تعطیل شد چون به ماه حرام رسیده بودند و مذاکرات در طول این یک ماه بین دو طرف صورت گرفت، به نتیجه نرسید و معاویه همچنان سرکشی میکرد. نتیجه این شد که وقتی که به ماه صفر رسیدند، ماه صفر سال 37 هجری، از آغاز ماه صفر درگیری ها شروع شد. اوج درگیری ها در حقیقت از 9 صفر هست تا 12 صفر، تا شب 12 که اشاره فرمودید، روز 11 و مثل چنین شبی که اتفاقا تو تاریخ هم هست که شب جمعه بوده، شب 12 صفر سال 37 مثل امسال مطابق با شب جمعه بود که ما الان درش قرار داریم. و در مثل چنین روزی و چنین شبی در این روزها گفتن اون چنان جنگ شدت گرفت و پشت سر هم جنگ انجام می گرفت و فرصت استراحت وجود نداشت که حتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه نماز واجب را هم به اشاره خونده اند. و ما در روایات ما استناد شده به این رفتار امیرالمؤمنین که در خلال جنگ اگر دیگه در حال استقرار باشن نماز واجب رو هم میشه با اشاره خواند. این عرصه جنگ صفین یکی از اون عرصه هاست و خب شهدای گرانقدری از اون کنم که از سپاه امیرالمؤمنین شهید شدن، از جمله جناب عمار یاسر و عویس قرنی و خزیمت ابن ثابت دو شهادتین امثال اینها. لیلة الحریر رو سال فرمودید، مثل چنین شبی رو، شب 12 رو لیلة الحریر نامیدن. حریر به معنای ناله هست. حالا در وجه تسمیهش نامگذاریش بعضان گفتن به جهت اینکه این چه که مشهور هست این هست، طرفین زخمی داشتن، چون جنگ به هر حال هر دو طرف زخمی دارن، کشته دارن، از بس که جنگ سخت بود که گفتن که نیزه ها، در توصیفش گفتن نیزه ها شکست و تیرهایی که در تیردان کمانشون داشتن اونها تمام شد، با شمشیرها شروع کردن به جنگیدن. و زخمی های زیادی بود و از ناله زخمی ها در اون شب که از بس صدای ناله بلند بود و صدای چکارچک شمشیرها بلند بود، لذا این شب رو لیلة الحریر نامیدن از این باب. و صبحگاه فردا که یعنی 12 صفر، اون حیله معروف امرآس متاسفانه مطرح شد، وقتی که دیدن که نیروهای امیرالمؤمنین رو به پیروزی هستند. یعنی یکی دو تا زمینه حداقل موجب شد که معاویه رو به شکست بره، یکی شهادت مثل عمار که این منشأ شد تزلزلی در سپاه معاویه بیفته، چون پیامبر اکرم درباره عمار این خبر غیبی رو فرموده بودن و این از قطعیات تاریخ بود و همه هم الان قبول دارن، از مورخان شیعه سنی همه نقل کردن که پیامبر اکرم در همون سالهای آغازین هجرت، یعنی هنگامی که مسجد مدینه رو پیامبر اکرم داشتن میساختن بعد از هجرت به مدینه، اونجا این خبر رو فرمودن پیامبر، بعدش هم تکرار شده و نقل شده همینطور. اون خبر این بود که در هنگام ساخت مسجد عمار خیلی جنب و جوش داشت، تلاش داشت سنگ‌ها رو دوتا دوتا سنگ‌های بزرگ رو حمل می‌کرد. به پیامبر اکرم رسید، به حضرت عرض کرد که این به شوخی شاید عرض کرد که این اصحاب تو قصد جان منو کردن، اینطور دارن از من کار میکشن، سنگ میذارن دوش من. حضرت جمله فرمود اونجا که کشنده تو اینها نیستن، کشنده تو فئه باقیه هستن، انما تقتل کلفئه الباقیه، تو از دنیا نمیری مگر اینکه به وسیله گروهی ستمکار کشته میشوی. این رو پیامبر اونجا فرمودن، دیگه زبان به زبان گشت و نزد همه مسلمان ها مشهور بود که عمار در یک جنگی شرکت خواهد کرد و در اون جنگ یک گروه ستمکار هست و اون گروه ستمکار کشنده عمار خواهم بود که نما تقتل کلفئه الباقیه، دوستان هم آوردن عبارت رو. و در جنگ صفین عمار جزء نیروهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. وقتی که او به حتی نکته هست که یک شخص بود اونو دلکلاع حمیری از بزرگان شام بود و نیروهای زیادی تحت فرمان او بودن، شخص خیلی مقتدری بود. او این روایت تو ذهنش بود، پرسید که آیا عمار، چون شنید عمار جزء نیروهای امیرالمؤمنین هست، گفت آیا عمار جزء سپاه حضرت معاویه و امرآس اینها؟ انکار کردند که عمار جزء این نیروهاست و اومد نزد امرآس گفت از پیامبر این رو شنیدی؟ این که میگن پیامبر به عمار فرمود انما تقتل کلفئه الباقیه، امرآس گفت بله شنیدم، اما عمار جزء سپاه علی نیست. این گفت من خودم باید تحقیق کنم. لذا ذوالکلا رفت که تحقیق کند، به طرز مرموز او رو کشتنش و یک اقدام بود که در ارتباط با ذوالکلا حمیری انجام گرفته. و از سوی دیگر وقتی که سپاه معاویه دیدن که عمار به شهادت رسید، ولوله تو بعضشون افتاد که پس معلومه گروه ستمکار ما هستیم. اینجا هم باز دارد که امرآس یک شیطنتی کرد و همراه با معاویه گفتن اعلام بکنید که کشنده عمار علی است که عمار رو آورده به صحنه میدان جنگ. این یک مغلطه و شیطنت بود کردن. این وقتی پخش کردن، امیرالمؤمنین در پاسخ فرمود که جوابش اینطور بده که اگر بر اساس این مبنا بخوایم حرکت بکنیم، پس نعوذ بالله کشنده جناب حمزه سید الشهدا هم باید پیامبر بوده باشد که حمزه رو در احد شرکت داد. و به هر حال یک چنین فضایی فراهم شد. این از سوی و از سوی دیگر رشادت امیرالمؤمنین و مالک و نیروهای مخلص در رکاب امیرالمؤمنین منشأ شد برای اینکه رو به پیشروی و پیروزی برن، که در صبحگاه مثل فردایی در 12 صفر اون شیطنتی که امرآس یاد معاویه داد که بگو قرآنها رو بر سر نیزه بگیرن، متاسفانه قرآنها رو بر سر نیزه کردن، اعلام کردن که بر حکم قرآن ما پایبند هستیم و بگذار قرآن حکم باشد بین ما، لا حکم الا لله. که البته در جانب نیروهای امیرالمؤمنین هم امثال اشعث ابن قیس کندی منافق حضور داشتن و او هم کار خودش رو داشت میکرد، سپاه رو متزلزل میکرد از ادامه جنگ و اینها، علی رغم اصرار امیرالمؤمنین به اینکه اینها دارن شیطنت میکنن، اینها اعتقادی به قرآن ندارند. و اما متاسفانه یک مش افرادی که به ظاهر قاری قرآن بودن اما خشک مغز و ساده دل، اینها گفتن نه قرآن هست، ما با قرآن نمیجنگیم. حضرت مجبور به پذیرش حکمیت کردن و نهایتا بنا شد که دو حکم انتخاب بشن، از اون طرف امرؤاس، از این طرف به حضرت تحمیل کردن. حضرت میگفت یا ابن عباس باشه یا مالک، اما همین به ظاهر قاریان و قرآن و اشعث امثال اینها، ابو موسی اشعری این مثلا پیر مرد منافق رو واقعا باید اینجا تعبیر بکنیم، و فردی که به هر حال پرونده سیاهی در اون رو تحمیل به حضرت کردن. بنا شد که 7 ماه بعد، یعنی در رمضان همین سال 37، در منطقه دومت الجندل که منطقه است بین مدینه و بین دمشق میان این دو مرکز، در اونجا حکمین بنشینن و مذاکره کنن و رفتند و متاسفانه اون فریب تاریخی را امرؤاس زد و کلاه گشاد رو بر سر ابو موسی گذاشت. اصرار کرد، ابو موسی ابتداعا رفت انگشتر از دست در آورد، گفت من معاویه و علی رو خلع کردم از حکومت. امرؤاس بلند شد، انگشتر در دست از دست راستش خارج کرد، گفت همینطور که خارج کردم علی رو خلع کردم. کرد در دست چپش، گفت همونطور که بردم در دستم معاویه رو نصب کردم، که سر صدا شد و دشنامگویی بین اینها شد. و به هر حال این پایان قصه حکمیت، پایان شوم حکمیت. خبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید، دیگه حضرت حجت تمام بود، تلاش کرد که نیروها رو جمع کند برای عرض میکنم که حرکت مجدد به سمت صفین و درگیری مجدد با معاویه، که مواجه شد با جریان خوارج و قصه نهرمان که اون هم باز
استاد دوست داریم که حاصل جنگ نهروان هم بشنویم، برای اون از جنگ نهروان هم یه قدری توضیح بفرمایید. این که شخصیت خزیمت ابن ثابت استاد گفته شده که پس از شهادت عمار به میدان رفتن، این رو حالا اشاره فرمودید، پس از شهادت عمار به میدان رفتن و شهید شدن، قبل از اون به حقانیت آقا مولا امامشون یقین نداشتن.
بله، حالا این رو ابتدا عرض میکنم بعد نهروان رو اشاره میکنم. بله، نکته ایست که سوالی است که مطرحه درباره خزیمت ابن ثابت. از دان بیننده میدانن این صحابی بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله نامش خزیمت ابن ثابت انصاری است، از قبیله اوس بوده، از انصار بوده، در همون سالهای آغازین هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه خزیم اسلام میاره و در جنگ های همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده. به اون روش شهادتین میگن. شاید وجه نامگذارش برای بینندگان عزیز هم جالب باشد که چطور به اون روش شهادتین گفتن، ملقب به این لقب بوده که هیچ یک از اصحاب پیامبر چنین لقبی نداشتن. دلیلش این بوده که یک فردی از منافقین یا به تحریک منافقین اومد معامله کرد با رسول خدا صلی الله علیه و آله، اسبی رو فروخت، همون اسب به نام مرتجز، اون رو فروخت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اما بعد اومد انکار کرد اینکه معامله انجام گرفته و پول معامله رو از پیامبر اکرم دریافت کرده. عجیبه که مثلا در مدینه چنین جرأتی پیدا میکنن، نشان از سماحت و عطوفت رسول خدا صلی الله علیه و آله است که حضرت با وجود اینکه حاکم هست در مدینه، اما چنین جرأتی پیدا میکنن، میان و معامله انجام میدن و بعد منکر میشن. خزیمت ابن ثابت با اینکه در صحنه معامله نبود، اما آمد و شهادت داد به نفع رسول خدا صلی الله علیه و آله. پیامبر اکرم اونجا ازش سوال کرد، گفت تو که نبودی چطور داری شهادت میدی؟ عرض کرد که یا رسول الله، ما دینمون رو از شما میگیریم، اینقدر اعتماد و یقین به صداقت شما داریم که دینمون رو از شما گرفتیم. وقت در یک معامله من یقین نداشته باشم به صداقت شما، به صدق سخن شما. لذا پیامبر اکرم اونجا فرمود که در هر موردی اگر خزیمه شهادت داشت، شهادت او رو بپذیرید. یعنی به جای دو شاهد که در یک حکمیتی، در یک منازعه‌ای، در یک دادگاهی که نیاز به دو شاهد هست، پیامبر اکرم فرمود که شهادت خزیمه برابر با دو شاهد است. این یک مورد استثنایی بود که پیامبر اکرم درباره او فرمود، لذا معروف شد به وش شهادتین. چنین کسی بعد از رسول خدا جزو شیعیان امیرالمؤمنین شد و در مواقف مختلف از جمله در مسجد علیه ابوبکر بلند شد، احتجاج کرد، جزو اون 12 نفری است که احتجاج علیه ابوبکر کردند. و بعدش هم در عصر امیرالمؤمنین در جنگ جمل شرکت کرد، جزو فرمانده ها بود. بعد در جنگ صفین هم عرض میکنم که شرکت کرد. و اون منشأ اون شبهه این هست که خب گفتن که وقتی که عمار به شهادت رسید، خزیمه رفت به خیمش و لباس رزم پوشید و آمد جنگید و شهید شد. آیا این به این معناست که تا زمان شهادت عمار او یقین نداشت به حقانیت امر المؤمنین و بعد از اون پاسخ این است که خیر، چون پیشینه خزیمه کاملا گواه بر این هست که او جز شیعیان حضرت بود. سر مسئله این هست که خزیمه صبر کرد که عمار به شهادت برسه و برای کسانی که متزلزل هستن منتظرن که بر اساس این پیشگویی رسول خدا صلی الله علیه و آله یقین بکنن به حقانیت جبهه امیرالمؤمنین برن به میدان، در اون لحظه خزیمه برای اینکه مردم متوجه بکنن که اگر شک هم داره دیگه الان که دیگه نباید شک داشته باشید با شهادت مثل عمار در جبهه امیرالمؤمنین، لذا تو اونجا میگن که عرض میکنم که عزم میدان کرد و حرکت کرد برای توجه دادن دیگران به این نکته و شهید شد و جزء کسانی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعداً یاد می‌کرد، از جمله در اون خطبه معروف حضرت که شهر آخرین خطبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که بعدش به شهادت رسید، خطبه 182 نهج البلاغه است فکر کنم، خطبه نوف بکالی که در اونجا حضرت مقدمات میاد تا یاد می‌کند از این دوستانش، از این کسانی که همراه حضرت بوده، ما تعبیر عین عمار، عین ابن الطیهان، عین ذو الشهادتین، عین الوراءهم، کجاین عمار، کجا ذو الشهادتین، کجاست ابن الطیهان، کجاین امثال اینها که نماندن که تجرع غصص بکنه، غصه ها رو جرعه جرعه بنوشن مثل من علی که دارم این زمان ها رو درک میکنم. اونجا نام ذو الشهادتین رو حضرت میبره جزء عرض میکنم کسانی که از بزرگان اصحاب حضرت هستند و شهید شدند، دوستان
رحمت بشن رحمت بشن آوردن،
بله عین به شهادت این به این ترتیب.
خیلی متشکرم استاد. حاصل جنگ نهروان هم شده فرمودید، برامون خیلی کوتاه بگید، میخوام یک فاصله بگیرم.
خواهش میکنم. بله، جنگ نهروان هم یکی از بخش های دردناک عصر امیرالمؤمنین هست، یعنی کسانی که خب پیشینه‌شون نشون میده معاند نبودن، منافق نبودند. معاویه منافق بود، اسلام رو واقعا نپذیرفته بود، برای حکومت اینها به ظاهر اسلام پذیرفته بودن، اما اهل نهروان خوارج پیشینه‌ای دارند که در صفین همراه امیرالمؤمنین آمده اند با معاویه بجنگن. افراد شب زنده‌دار بودن، افراد اهل قرائت قرآن بودن، خیلیشون حافظ قرآن بودن، اما متاسفانه در بصیرت کم داشتن. مشکل این بود که بعد اون عمقی که بعد در بصیرت و معرفت و امام شناسی، رهبر شناسی داشته باشن که به وقت خودش به دادشون برسه، به کمکشون بیاد، اون رو متاسفانه نداشتن. نگاهشون به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نگاه عمیقی نبود، نگاه عارفانه این نبود، به همراه با معرفت و بصیرت نبود، و الا نباید مقابل امیرالمؤمنین سرکشی میکردن، نظر خودشون رو بر حضرت تحمیل میکردن. در صفین همین ها بودن که بعد از دیدن قرآن ها بر سر نیزه به حضرت تحمیل کردن صلح رو و حکمیت رو. بلافاصله بعد از اینکه حکمیت پذیرفته شد، اینها پشیمون شدن، گفتن که ما چرا این کار رو کردیم، ما اومدیم حکمیت رو به اشخاص واگذار کردیم، در حالی که لا حکم الا لله، خداوند به اصطلاح حکم اصلی هست و ما نباید این رو میپذیرفتیم. ما با پذیرش حکمیت افراد کافر شدیم و باید توبه کنیم، توی علی هم توبه کن، برگرد از این حکمیت. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ما یه قراردادی دیگه منعقد کردیم، پذیرفتیم، بر اساس همون باید پیش بریم. ولی اینها جدا شدن از سپاه امیرالمؤمنین. در فاصله عرض کنم که بعد از حکمیت که عرض کنم در رمضان سال 37 بود، از شوال دیگه اینو کم کم اومدن تجمع کردن در خانه یکی از رهبرانشون در کوفه، و بعد اومدن از کوفه خارج شدند و جنایاتی رو در فاصله همین ماه شوال تا ماه صفر سال 38 که مورد بحث ماست، از شوال یعنی تقریبا اواخر ماه اواخر سال 37 تا ماه صفر که دومین ماه سال 38 هست، تو این چند ماه جنایاتی رو مرتکب شدن، از جمله جنایاتشون که منشأ شد امیرالمؤمنین دیگه تصمیم به مجازات اینها بگیره این بود که تو نخلستان میرفتن برخورد کردن به یکی از شیعیان حضرت، عبدالله ابن خباب ابن عرت. خباب ابن عرت از اصحاب خوب پیامبر هست، عبدالله پسر اونه، و این شیعه حضرت همراه همسر حاملش داره در نخلستان حرکت میکند، او رو گرفتنش و وقتی که فهمیدن پایدار هست بر ولایت امیرالمؤمنین، او رو به شهادت رسوندن به طرز فجیعی و همسرش رو شهید کردن، شکمش رو دریدن، فرزند طفلش و جنینش رو شهید کردن و این به گوش امیرالمؤمنین رسید، دید که اینها خلاصه یک وبالی برای جامعه شدن و اول باید دفع خطر اینها رو کرد. لذا نیروها رو برگردون، حضرت نیروهایی که عازم صفین بودن برای جنگ با معاویه، برگردون به سمت منطقه نهروان و در اونجا درگیری بین حضرت و اینها انجام شد. البته قبلش حضرت احتجاج کردن، ابن عباس رو فرستادن، خودشون احتجاج کردن، تعدادی از اینها برگشتن، متوجه شدن. اون مقداری که ماندن حدود طبق معروف کمتر از 2000 نفر، گاهی اعداد دیگری هم گفتن، اینها جنگیدن در فاصله بسیار کوتاهی قلع و قمع شدن. البته بحث در این هست که تعدادی از اینها تونستن فرار بکنن، تو تعدادش باز بحثه که چه مقدار فرار کردن. از سپاه امیرالمؤمنین کمتر از 10 نفر شهید شدن، از اونها خب تعداد زیادی به درک واصل شدن و اون مقداری که ماندن در حقیقت ادامه خوارج هست که تا به امروز هم هستن خوارج. و در طول تاریخ بودن و امیرالمؤمنین اشاره فرمودن که شما تصور نکنید که اینها رو به اصطلاح میتوانید از بین ببرید، نه اینها میمانند. و عرض میکنم که حساب اینها رو هم حضرت از امثال معاویه و بنو امیه جدا کردن، فهمیدن اینها طالب حقن اما حق رو نشناختن و تصور میکنن که در مسیر حق حرکت میکنن.
خیلی متشکرم استادی، خسته نباشید، دست نمیذارم محضرتون میگم و از شما بینندگان عزیز این نکته رو میگم. این فرصت خیلی مغتنمید، اگر شبهه ای سوالی به ذهنتون میرسه، مخصوصا این ایام که حال و هوای همه دلها کربلایی است، در مورد داستان کربلا، داستان اربعین، قصه اسارت اهل بیت، هر سوالی شبهه که به ذهنتون میرسه میتونید مطرح کنید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستانم زیرنویس کردن. یک فرصت کوتاه می‌خوایم بگیریم و دلهامون رو گره بزنیم به حرم سید و سالار شهیدان. عرضه می‌کنم شب جمعه است، دلم کرب و بلا می‌خواهد، در حرم حال مناجات و بکا می‌خواهد. شب جمعه است، دلم شوق پریدن دارد، بوسه بر پهنه ایوان طلا می‌خواهد.
عزاداره بازم در ماتم خون خدا، راهی میشن با شیعه ها با نوه توی کربلا، هر قدم تا به حرم همراه مهدی هم ناله میشن زائرا با آه مهدی، با هر قدم تا به حرم همراه مهدی هم ناله میشن زائرا با آه مهدی، باز وقت دیداره عالم عزاداره. به موکب خسته پر پر می کشن زار و خزین، دلداده های خامس آل عبا تا اربعین، دار عبا صالح نظر بر خالق بر خالق، چه دعا بوی غم هر دل شکسته، دار عبا صالح نظر بر خالق خسته، چه دعا بوی غم هر دل شکسته، از سینه غم باره عالم عزاداره. پیاده در پناه حضرت صاحب زمان، سمت حرم میرن همه با ذکر یا کهف الامان، در سایه لطف ولی الله لحظم میشه به پا باز روزه های گور خاتم، در سایه لطف ولی الله لحظم میشه به پا باز روزه های گور خاتم، هر دیده میباره عالم عزاداره عزاداره. حسین، این شور دوباره حسین، حسین کادم عنایت میکشه هر لحظه ختم الاوصیا با مهربونی بر سر خیلی عظیم زائرا با این که مولای تموم عالمه غفار غمهای عزادار حسینه با این که مولای تموم عالمه غفار غمهای عزادار حسینه دلها شرر باره عالم عزاداره.
الهی شکر گزار خداوند متعال و منان هستم از اینکه توفیق داد بار دیگه در خدمت شما بینندگان بزرگوار باشم. این شب و روزهایی که دیگه نمیتونم بگم روز شماری میکنن زائرا یا آقا ابی عبدالله، واقعا از سویدای دلم عرض میکنم لحظه شماری میکنن خدایا، یعنی میشه ان شاء الله 40 زائر پیاده حرم سید سالار شهید هم شد. خدای همینجا تو این برنامه پرسوان تاریخی قسمت میدیم به حق تمام مقربین درگاهت آرزوی زیارت کربلا، اونم 40 در این سیل جمعیت زائرا انشاءالله قسمت روزی همه مشتاقان بفرما. الهی آمین. بیننده برنامه خودتون برنامه پرسوان تاریخی هستید، این نکته رو معذر شما که میخواید با برنامه تماس ارتباط تلفنی برقرار کنید جا داره بگم، شما میتونید از طریق واتساپ هم این ارتباط تلفنی رو برقرار کنید، همکاران ما انشاءالله صدای شما رو میگیرن و داخل استودیو تقدیم میکنن. خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر سرکار خانم یعقوبلو دوست عزیز بزرگواری که پشت خط هستن، بفرمایید.
عرض سلام علیکم، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و استاد گرامی، انشاءالله که حالتون خوب باشه و التماس دعای فراوان. سوال اول من در ارتباط با حبیب ابن مظاهر، چرا مزار حبیب ابن مظاهر از سایر شهدا جدا شده و جدا دفن شدن؟ سوال دوم من در ارتباط با طفل الرضی یا همون عبدالله الرضی، آیا این طفل الرضی آقا علی اصغر هستن یا اینکه یه طفل یه روزه در کربلا؟ سوال سوم من در ارتباط با مادر حضرت رقیه، نام مادر حضرت رقیه چی هست چیست و اینکه آیا در واقعه کربلا ایشون تشریف داشتن و اینکه آیا همسر آقای امام حسن مشتبه بودن این حرف صحت داره؟ آخرین سوال من هم در ارتباط با آقای امام محمد باقر، آیا صحت داره که آقای امام محمد باقر از نسل امام حسن و از نسل امام حسین هست؟
شکرم تشکر، دست شما درد نکنه. استاد اینکه حبیب ابن مظاهر قبلشون جدا از سایر شهدا هست، سوال اوله طرف خانم یعقوبلو هست.
بله خب تشکر میکنم از خواهر گرامی. من بازی تصحیح انجام بدم، گرچه مشهور همین مظاهر هست سر زبان هم همطور، اما گویا بر اساس تحقیقی که شده مظاهر صحیح تر هست، حبیب ابن مظاهر.
بله.
این صحابی بزرگ ابا عبدالله سلام الله علیه و از مخلصین یاران اون حضرت از قبیله بنی اسد، هم که عرض کردم قبیله بنی اسد طبعا عزیزان بیننده یاد اون قبیله ای میفتند که دفن کنندگان اجساد مطهر شهدای کربلا بودند که قبیله بنی اسد در اون نزدیکی ها بودند و از جمله اقداماتی که باز همین حبیب ابن مظاهر انجام داد در آستانه عاشورا این که در اون روزهایی که اونجا بودند یک اقدامی کرد، رفت نزد قبیله بنی اسد از اونها نیرو جمع بکنه بیاره برای یاری ابی عبدالله علیه السلام و افرادی هم حاضر شدند با او همراهی کنن، اما متاسفانه وقتی که نزدیک شدن به اون نیروهای ابن سعد اونها مانع شدن، حائل شدن میان اونها و رسیدن به امام حسین رضا حبیب ابن مظاهر به نحوی خودش رو باز به طریق رسون به حضرت با اونها نتونستن. این که خواهر سوال کردن که چطور قبلش جدا هست، تصریحی در تاریخ نداریم جز همین تحلیلی که بعضی کردن و اون اینکه گویا بنی اسد به اعتبار اینکه حبیب ابن مظاهر هم قبیله ای اونها بود وقتی که شهدا رو دفن کردن همه رو در یک جا دفن کردن به جز علی اکبر که پایین پای ابا عبدالله سلام الله علیه دفن شد و این حبیب رو قبرش رو جدا قرار دادن و بدن او رو مجزا دفن کردن با کمی فاصله، شاید از جهت امتیازی بود که برای حبیب خواستن قائل بشن در میان شهدایی که عرض میکنم که دفن کردن کنار ابا عبدالله سلام الله علیه. این اون چیزیست که تحلیل کردن و حد زده میشه در ارتباط.
بسیاری از سلام علی طفل رضیع که میگیم استاد مراد علی بله. اصغر هست یا
قبلش خواهر گرامی رو ارجاع میدم به یک منبعی که در این باره بحث خوبی شده و بعدش نکته رو عرض میکنم. در این برنامه هم در هفته های قبل مناسبت ماه محرم و سفر و بحثایی که داشتیم این اثر تحقیقی تحلیلی خوب رو درباره قیام عبدالله سلام الله علیه و مقتل اون حضرت معرفی کردیم. تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام که در دو جلد تدوین شد و کتاب کاملی است زیر نظر جناب استاد مهدی پیشوایی با همراهی حدود بیش از 15 محقق. در اونجا در جلد دوم بحث طفل شیرخواره و اقوالی که درباره او هست آمده. خواهر گرامی اشاره کردن ظاهر برخی از نقل‌های کهن این هست که این طفل در همون روز متولد شد، برخی از نقل‌ها دارد که این طفل 5 ماهه بود، بعضی دارد 1 ساله بود، بعضی دارد 3 ساله بود. و خب آیا طفل‌های متعددی بوده؟ سرجمع نقلیات حادثه عاشورا رو که ما جمع بکنیم یه مدار دشواره که قائل بشیم که بیش از 1 طفل در اون روز به شهادت رسیده، مثلا غیر از علی اصغر مثلا. ولذا عبدالله رضی یا این طفل رضی یا همون علی اصغر رو یک شخصیت دانستند که چون امام حسین سلام الله علیه اصرار داشت نام همه پسرانش رو علی بگذارد، از این جهت نام علی هم بر او اطلاق شده و نام عبدالله هم بر او گفتن. این مرسوم بوده گاهی افراد بیش از یک نام داشتند و کیفیت شهادت هم اونچنان که از منابع معتبر استفاده میشه در همین کتابی هم که اشاره کردم ترجیح داده شده، این که از جهت سن حدود 1 ساله ترجیح داده شده، چون این نقل ترجیح دارد که حضرت در مقابل خیام تشبه بردن به طفل در دامانشون نشاندند و در اون حالت ودا و نشاندن طفل در دامان تیر زده شد به گلوی این طفل. ولذا میگم پس باید به یک سن رسیده باشد که امکان نشستن در دامان حضرت رو داشته باشد. طفل 1 روزه مثلا این چنین نمیتونه باشه. و لذا این طفل رضی، عبدالله رضی، علی اصغر، اینها ظاهرا یک شخصیت هستن به این شکل. بنابراین اون نقل دیگری که ظاهرا در تذکرات الخواص سبت ابن جوزی آمده که حضرت طفل برد به میدان و مقابل سپاه گرفت و اونجا تیر رو زدن، او نقل متأخر متفرد به نحوی و مرجوح هست نسبت به انبوه نقل هایی که در قرون اولیه هست به این شکلی که عرض کردم، شکل جانگدازتریه در شهادت جناب علی اصغر.
خیلی متشکرم. من اصلا هفته پیش برنامه رو بیننده بودم خودم و اینکه خیلی گفتگوی جانانه و صمیمانه شد در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها، اصلا ایشون کربلا بودن نبودن، نامی ازشون در تاریخ هست یا نه، خیلی بحث جانانه بود. اما سوال سرکار خانم یعقوبلو این هست، خواهر بزرگوارمون، نام مادر حضرت رقیه چیست؟ آیا مادرشون در کربلا بودن یا نه؟
اشاره فرمودید هفته قبل درباره جناب رقیه بحث کردیم. متاسفانه ما دچار فقر اطلاعات تاریخی هستیم، نه فقط راجع به جناب رقیه، خب در خیلی از موارد دلیلش هم این فضاهایی است که ایجاد کردن، فضای خفقانی که ایجاد شد و شیعه نتوانست به راحتی به درستی از میکنم این گوشه ها و جزئیات تاریخی یا منابعی که نوشته شد و اینها بعضا از بین رفت در ادوار مختلف. از راجب جناب رقیه اطلاعاتمون خیلی کم هست و عرض کردم هفته قبل که ما از منابعمون همون کامل بهایی از امادالدین طبری قرن هفتم هست که یک تکیه یه پاراگراف تقریبا راجب جناب رقیه بحث دارد، هیچ اشارهی به مادر بزرگوارشون نمی کنه. و عرض میکنم که من تا منابع متأخرتر بعضا جناب رباب رو اسم بردند که حالا رباب گفته میشه، باید میگم ضبطش همون رباب هست، اون قطعه ابر سفید و پربرکت و اینها از این باب نامگذاری شده. رباب بنت امرا القیس همسر گرامی ابا عبدالله سلام الله علیه، بعضا او رو حد زدن که همین مادر جناب علی اصغر، او مادر ما جناب سکینه خاتون، هم مادر رقیه هم گفتن همو بوده.
بسیار. و اینکه امام محمد باقر از نسل امام مجتبی و
بله همینطوره. ولذا ائمه بعد از امام باقر علیه السلام اینها به تعبیری سید دو شرف ها میگن، یعنی از جهت حالا خود امام باقر سلام الله علیه طبعا اینطور بوده، ائمه بعدی از جهت امام باقر سلام الله علیه منصوب میشن هم به امام حسن هم به امام حسین علیه السلام، چرا که امام سجاد سلام الله علیه با فاطمه بنت الحسن ازدواج کرد و حاصل ازدواج امام سجاد با فاطمه بنت الحسن امام باقر علیه السلام شد، و لذا امام باقر از جهت مادر از نسل امام حسن هست، از جهت پدر از نسل امام حسین علیه السلام. و یکی از باز مؤیداتش نکاتی که هست این که ما در زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها به حضرت خطاب میکنم السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین. این بعضا سوال میکنن از این بابه که چون حضرت معصومه دختر امام کاظم هست و ائمه بعد از امام باقر صحیحه بگیم که شما فرزند هم امام حسین هستید هم امام حسین علیه السلام.
بسیار عرض کنم که دوستان تا فر تلفن دارم یه سوال پرسم جناب محمدزاده بزرگوار از قم از سلام و ادب و احترام و تسلیت میگم ایام حزن و اندوه رو خدمت شما.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین به توسط جباری. سوال از حضورتون داشتم و عوامل مختلف برنامه
خیلی بزرگوار جناب آقای محمدزاده تمنا میکنم خیلی مختصر بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی این که در مورد این که توی بحثای اونجا میگن راوی گفت راوی مثلا فلان حرف رو زد، اینو درباره مطلبی که میشنیدم گفتن راوی میگه مثلا حضرت علی اصغر ناخون به سینه حضرت رباب میکشیده، مثلا این راوی کیه که مثلا اینقدر نزدیک بوده که مثلا این داستان رو دیده، ولی به قول حضرت استاد مسائل مهمی مثل تولد حضرت رقیه یا اینا رو عنوان نکرده ولی این مسائل عنوان شده.
خیلی متشکرم.
سوال من اینه که برای تاریخ شهادت امام حسن مجتبی دو تا روایت شده، هفتم و 28 صفر که میگن روایت اولش حتی صحیح تر هست، چرا توی تقویم ها اون دومی رو عنوان میکنن؟ ممنونم از
دست شما درد نکنه جناب محمدزاده، انشالله قول بدید ما رو از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید. استاد راست میگن خیلی از مادهین سخنران ها این که راوی گفت، راوی اشاره به این مضمون روزه دارد، این منظور چیست؟
خب اصلش که خب درسته، چون ما اصل این که تعبیر میکنن راوی گفت، چرا؟ چون به هر حال گزارش های تاریخی و همینطور روایات ما با واسطه روات و محدثان نقل شده، چه حدیث غیر تاریخی چه حدیث تاریخی، که حادثه کربلا جزء روایات یا حدیث تاریخی است. و اتفاقا یکی از امتیازات اسلام و مسلمان هاست که منابعشون و روایاتی که نقل میکردن رو با سند نقل میکردن، که مثلا صاحب فلان کتاب، مثلا مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی اونجا میگه که من از فلانی، او از فلان، از فلان همطور شنیدن تا میرسه به فرض کن فلان امام یا فلان شخص،
که اعتبار سند
بر خود سند، ذکر سند از امتیازات مسلمان هاشون. الان نه یهودیت نه مسیحیت نه دیگران اینها در کتاب هاشون سند ندارن و این اعتبار میبخشه به روایات. اما اینکه بیننده عزیز اشاره کردن که این به اصطلاح راوی مگر حاضر بوده در صحنه، مراد از راوی همون اشخاصی هستن که خب صحنه رو مشاهده کردن. حادثه کربلا صحنه ای بوده که بعد از حادثه کسانی که در اونجا حضور داشتن، چه در طرف ابا عبدالله سلام الله علیه چه در طرف دشمن، اینها باقی ماندن و نقل کردن. مثلا فرض بفرمایید که از جبهه ابی عبدالله علیه السلام مثلا حسن مسنا، حسن ابن حسن علیه السلام که فرزند امام حسن به حسن مسنا معروفه، چون دو تا حسن پشت سر هم گفته میشه انگام ذکر نامش، که شوهر جناب فاطمه بنت حسین علیه السلام بوده، مجروح شد و بعد از حادثه کربلا دایی او رو برد در کوفه و معالجه کرد و یکی از باقی مانده های حادثه کربلا است. مثلا عقبت ابن سمعان غلام امام حسین و همطور در خدمت عیال ابی عبدالله علیه السلام بود، این عقبت ابن سمعان باقی مان غلامی بود و اون یکی از ناقل‌های و گزارشگران حادثه کربلا است. از اون طرف باز همینطور کسانی بودند که اینها شاهد ماجرا بودند و نقل کردند مثلا ما مقتل ابی مخنف رو که از کهن‌ترین مقاتل هست، تحقیقیش جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی در این مقتل کرده، همراه با اون تحقیق چاپ شد در مقدمش، اسامی گزارشگران که ابو مخنف اونهایی که مستقیما در کربلا بودن یا با یک واسطه مثلا بودن رفته از اینها پرسیده و اینها گزارش کردن. از وقت گفته میشه راوی منظور چنین کسانی هستن که شاهد ماجرا بودن. حالا اینطور نیست که همه این گزارش ها معتبر باشن، بعضیش ممکنه که دچار ضعف باشه، اما کلیتش مراد از راوی چنین کسانی هستن که در صحنه چه از این جبهه چه از اون جبهه حضور داشتن. بعضن هم اینها از خود خاندان اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام نقل شده، مثلا دختر اون حضرت در صحنه بوده، بعد میاد گزارش نقل میکنه، از همسر اون حضرت چیزی نقل میشه، اینها به کسانی دیگر از علویون از بنی هاشم میگن و اونها از اونها نقل میکنن. به این ترتیب به هر حال منتها هنر یک فرد محقق این است که بیاد بررسی بکنه سند رو و اینکه برای این سند به چه کسی منتهی میشه، در چه منبعی نقل شده، که اینطور نباشد که غفت و سمین و صحیح و سقیم رو اینها رو همه در هم آمیخته بشه، به صرف اینکه بگیم در یک کتاب من دیدم، در کدوم کتاب، مربوطه کدوم قرن، چه کسی نقل کرده. اینها زحماتی است که بزرگان ما کشیدن، راویان رو مشخص کردن که اینها چه درجه اعتبار دارن که به قول هر کسی نمیشه اعتماد کرد.
خیلی متشکرم. تاریخ شهادت امام مجتبی که 7 صفر 28 صفر
همطور که فرمودن، بله دو قول هست. تاریخ 28 صفر خب معتبرتر هست از جهت منابع کهن. بزرگان ما مثل شیخ طوسی، مفید امثال، اینها 28 صفر رو نقل کردن، طور که مشهورم هست. 7 صفر رو در برخی از منابع، مثلا کتابی است به عنوان تثبیت الامامه از قاسم ابن ابراهیم رسی، از علمای زیدی قرن سوم بوده، فکر کنم 246 و اینها وفاتش باشه، زمان امام هادی. یک کتابی از او رسیده منصوب به اوس که در کتاب او بحث هفتم سفر نقل شده، اما اشکالاتی در این باره وجود دارد و بعد از او کسی این رو ظاهرا نقل نکرده تا مرحوم شهید اول در کتاب دروسش نقل کرده. لذا اگر بخوام بین این دو قول ترجیح بدم، یکی و بعد دیگر، همون 28 سفر هست، اما چه اشکال داره ما ولو اون قول ترجیح بدیم، اما چون امام حسن سلام الله علیه در طول سال کم از اون حضرت یاد میشه و 7 سفر هم زمینه است برای ذکر فضائل اون حضرت و بیان مصائب اون حضرت، ولی به لحاظ علمی و تاریخی همون 28 سفر بود یا ترجیح دارم.
متشکرم. یه عذرخواهی بکنم از بینندگانی که ارتباط میگیرن، نمیتونیم ما به دلیل ضیق زمانی ارتباط رو برقرار کنیم. جناب آقای خادمی از دروب ببخشید، وعده کردیم انشالله دوستان تا فرمان هفته آینده انشالله در ابتدای برنامه تلیعه برنامه تماس بگیریم و خدمتگزار شما باشیم. استاد خیلی زمانمون کوتاهه. فرمان تلفظ حضرت سکینه درست است یا سکینه؟ اینکه این دختر امام حسین کجا وفات نمودند و قبرشان کجا؟
بله، هم سکینه تلفظ شده برخی هم سکینه، چون عرب گاهی واژه ها رو مثلا وزن فعیل رو مسقر می کردن، تسقیر یعنی بر وزن فعیل از باب تلطیف. مثال بخوام از بکنم، مثلا قرآن کریم از زبان جناب لقمان میگه به اذقال لقمان لبنهی و هم یعیده یا بنیه، ای پسرکم، سکینه ای مایه آرامش، یه کوچک من که مایه آرامشی. سکینه هم برخی ترجیح دادن، برخی هم میگن نه همون سکینه است. لذا عرض میکنم که چنین نیست که حالا اگر کسی سکینه بخواند غلط خوانده باشه. این یک نکته. و از جهت تاریخ وفاتش، ایشون عمر زیادی کردن بعد از حادثه کربلا، تا سال 117 هجری در قید حیات بودن، یعنی چیز حدود 57 سال بعد از حادثه کربلا زنده بودن، عمری طولانی کردن. درباره محل وفات ایشون و دفن ایشون سه قول وجود داره. اینکه در مدینه از دنیا رفتن و طبعا در هم بقی مدفون شدن، گرچه امروز در بقی جایی به عنوان محل قبر جناب سکینه خاتون وجود نداره. و قول دوم اینکه در دمشق قبر در اونجا منصوب به ایشون وجود دارد. و قول سوم در مصر، که برای هر کدوم وجهی بیان کرده اند، که مثلا میگن ازدواجی با کسی کرد و او اون حضرت منتقل کرد به دمشق یا به قاهره، یعنی به مصر منتقل کرد، و در هر یک از اونها قبری منصوب هست. اما خب اینم باز مثل همون سوال قبلی که در هر یک از این مراقد به نام و به یاد جناب سکینه خاتون زیارتشون بشه و یادشون بشه خوبه، اما به لحاظ تاریخی شاید همون مدینه رو بتوانیم ترجیح بدیم، چون یه بحثی درباره ازدواج‌هایشون هست که گویا قابل تأیید نباشه.
استاد زمانمون فکر میکنم 2-3 دقیقه زمان داریم. سرکار خانم عاطفه سابکی از کرمان هم فرمودن لطفاً 72 تنی که با امام حسین شهید شدن نام ببرید. استاد نمیرسیم، یک منبع این معرفه فرمید بلکه آیا واقعا 72 تا بوده؟ تعداد کمتر بیشتر نبوده؟
همین کتابی که نام بردم فعلا بهترین منبع هست. غیر از اون باز آثار دیگری هست و در همین کتاب تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام که انشاءالله مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی چاپ کردن کتاب رو در 2 جلد، در جلد دوم در فصل آخر اسامی این شهدا و اشاره به شرح حال اونها آمده و اونجا طبعا میتونن، و غیر از این هم مثل دانشنامه امام حسین که از هم که دارالحدیث تحت نظر آیره شهری اون رو تدوین کردن که تلخیصش زمان شهادتنامه امام حسین منتشر شد، اونجا مفصل اسامی شهدا آمده. آثاری خاص ذکر شهدا تدوین شده در سالیان اخیر و خب منطور که ارسکم کتاب تاریخ قیام اثر خوبیست، اما تعداد همون 72 نفر صحیح ترین قول هست، ولی اقوال متعددی راجع به تعداد یاران شهید ابو عبدالله علیه السلام وجود دارد، اما بر اساس منابع کهن مثل ابو مخنف و دیگر منابع همون 72 تن رو میتوان ترجیح داد.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. وقت برنامه استاد رو به اتمام رسید. خیلی استفاده کردیم. من بیان شیوای شما، دستبوس شما هستم. دستتون درد نکنه. در فراز آخر معمولا تمنای حقیر محضر اساتید بزرگوار اینه که یه دونه دعا بکنید با این نفس گرم و صمیمی شما. انشاءالله به آمین بینندگان محترم دعا به مرحله اجابت رسید. اما اینو در حاشیه عرضم محضرتو تقدیم کنم. استاد خیلی از آرزومندان کربلا الان دارن تصویر برنامه رو میبینن، در قاب تصویر دلهاشون و مرغ دلشون رو پرواز حرم آقا سید الشهدا بخوایم. انشاءالله هممون زبار کربلا بشیم.
انشاءالله خداوند متعال توفیق زیارت خالصانه ابی عبدالله علیه السلام رو مکرر نصیب همه ما بکند که انشاءالله مشمول اون وعده های عظیمی که در روایات راجع به اجر زیارت اون حضرت آمده انشاءالله باشیم و خداوند متعال ما رو انشاءالله لایق این قرار بدهد که درک کننده ظهور امام عصر سلام الله علیه باشیم و خونخواه ابی عبدالله علیه السلام.
خیلی متشکرم. شب جمعه صدایت نکنم میمیرم، یادیت حال و هوایت نکنم میمیرم، ناله و شکوه حرام است بر عشاق ولی از فراق تو شکایت نکنم میمیرم. التماس دعا پیروز و سربلند باشید یا علی مدد. خدا بزن.